یه برنامه دولت بیدار باشید. به مدت 15 دقیقه بعد از اون علاقه‌مندان به برنامه‌های نمایشی از دست ندین. برنامه نمایش فرهنگ رو که ساعت 12:15 تقدیمتون میشه. الان به ساعت 12 رسیدیم. دولت بیدار تقدیم به شما.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیخی آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. درودهای پر از مهر ما رو پذیرا باشید. با افتخار بار دیگر با برنامه دولت بیدار همراه شما همراهان کوی یار هستیم و امیدواریم که با شنیدن ابیات و غزلیات زیبای حافظ جانی تازه کنیم. در این راه یار و همراه ما جناب آقای دکتر وحید زیایی هستند، شاعر، نویسنده، مدرس کلاس های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم و ابراز خوشحالی از حضورشون در این برنامه. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، بر شما و مردم خوب سرزمینم سلام و درود دارم و امیدوارم مردم همواره مست از باده ازل این برنامه رو گوش کنند و گوش جان بسپارند به عاشقانه های ناب حافظ عزیز.
با سپاس از شما. و اگر که اجازه بفرمایید، من غزلی رو که در این نوبت بررسی خواهد شد، بیت اولش رو برای شنوندگان محترم بازگو بکنم. انتخابی که انتخاب شماست و حتما نکات بسیار خاصی درش نهفته است که از این منظر تا به حال بهش دقت نشده. اگر که شما شنوندگان گرامی کتاب حافظ در اختیارتون هست، این غزل رو پیدا کنید. در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش، چنین که حافظ ما مست باده ازل است. همراه شما یاران و علاقمندان برنامه دولت بیدار هستیم با حضور استاد وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که راجع به این غزل توضیحاتی رو ارائه خواهند فرمود. آقای دکتر، در خدمتتون هستیم و اون چیزهایی که شاخص‌تره رو منتظریم.
خواهش میکنم. ببینید، ما در شاخه ای از حوزه روانشناسی امروز هنردرمانی رو داریم. این هنردرمانی شاخه های فراوانی داره، مثلا حوزه شعر درمانی، قصه درمانی، موسیقی درمانی، و هر کدوم از این شاخه ها کمک میکنن به هم تا به هر حال در کنار درمان های اصلی کمکی باشن برای بهبود روان رنجور بیماران. و وقتی که روان رنجور بهبود حاصل بشود، سیستم ایمنی بدن بیشتر هورمون تدافعی تولید می کند و بدن مقاومتر می شود، بدن قویتر می شود. ضعف روانی باعث ضعف جسمی، این دیگه کاملا ثابت شده است. حالا ببینید دوستان من، سفینه غزلی که در زمانی حافظ رفیق خالی از خلله، همین به نظر من حوزه توجه عمده به شعر داشتنه. گاهی وقتها ما مثل همین بیتی که حافظ گفته بگیر طره مهچهره یا قصه مخان که سعد و نحس ز تأثیر و زهره، ما این واژه شعر گفتن و قصه گفتن رو به معنای دروغ بافتن یا بیهوده گفتن مطرح میکنیم. همینجا هم میگه قصه مخان، به هر حال میگه بر من افسانه نگو که تأثیر آسمان هاست که باعث مثلا خوشبختی یا بدبختی تو میشود. حافظ این نکته رو بسیار زیبا در چند جای دیگر هم گفته. میخوام به شما بگم که این ایمانی که به شعر و نوشتار در حقیقت در ادبیات کهن ما هست، جالبه، یکی از حکمت‌هایی که امروز هم بسیار استفاده می‌شود. ما در حوزه شعر درمانی مخاطبمون رو، عموم مخاطبین رو، نه مخاطبان فقط روان رنجور رو، عموم مخاطبان رو دعوت می‌کنیم به نوشتن. این نوشتن چند خصوصیت داره. نوشتن باعث برون ریزی منویات درونی انسان می شود. اگر به صورت شعر باشد، در استعاره ها و آرایه هایی که ما به کار می بریم، به صورت ناخودآگاه مشکلات روانی خودمون رو مطرح می کنیم. یعنی گاه مثل کودکان که در تصاویرهاشون دراز کشیدن یا بیستادن یا اندازه سر یا اون موهای مجعد یا صافی که برای نقاشیشون میکشن، هر کدوم در روانشناسی تفسیر خاص خودش رو داره، آرایه ها، کلمات، دایره واژگانی که انسان استفاده میکند، علاوه بر حالا محتوا و مضمونی که میگوید یا میسراید، در تحلیل نهایی خودش یک برون ریزی داره. یعنی ما از غصه رهایی پیدا میکنیم و غصه رو در شکل یک استعاره، در شکل یک آرایه ادبی به دیگران ارائه میکنیم. این یک. دو، به دیگران ارائه میکنیم، یعنی باب گفتگو رو باز میکنیم. ببین، بیشتر بیماری ها از اینجا حاصل می شود که ما به درون خویش کوچ میکنیم و ارتباط نمیتونیم بگیریم. بیماری ارتباط نگرفتن است، بیماری با دنیا قطع ارتباط کردن است. ما وقتی که شعر میگوییم دنبال مخاطبی هستیم که با اون مخاطب رو پیدا کنیم و براشون شعر رو بخونیم، و در گروه درمانی ها این ارتباط بین مخاطب و انسان به وجود میاد. یعنی من خیلی ساده تر بگم، شنوندگان ما اگر از دستشون برمیاد اون وقتهایی که دلشون گرفته بنویسند و هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچی میخواهد دل تنگت بگو، همین که منویات ذهنی شما روی کاغذ بیاد، این یک علت، برطرف شدن اون علتتونه. دو، ارتباطگیری که در خواندن این دارید، حتی اگر برای خودتون بارها و بارها بخونید، یعنی خودتون مخاطب نوشتهاتون باشید، این میتونه به شما کمک کنه. حافظ عزیز دعوت میکند به رفیقی به نام غزل، به نام نوشتن، به واسطه این که وقتی که ما هر روز اتفاقاتمون رو مینویسیم، همین نوشتن باعث ثبت اونها و تمرکز روی اونها میشود. یعنی ما حافظمون امکان داره خیلی از اتفاقها رو فراموش کنه، اما وقتی که اونها رو ثبت میکنیم، تمرکز میکنیم روی اون اتفاق. حالا من پیشنهادم اینه، وقتی که شما مینویسی، از اونهایی باش که مثبت می نویسند. ما معمولا به دوستانمون این اشاره رو داریم که میگم در دفتر یادداشت روزانه‌تون وقتی که اتفاقات روز رو، حساب کتاب‌های روز رو دارید، آخرش یه بند بزنید به نام خبرهای خوش. خبر خوش اون روز رو برای خودتون بنویسید. این خبر خوش هر اتفاقی میتونه باشه، از لبخند زدن یا تکی کلام فرزند کوچکتون که برای اولین بار استفاده میکنه، تا واقعا یک خبر خوشی که شاید از رادیو شنیدید، یا اتفاق خوبی که براتون میفته. چون در نهایت سال 365 خبر خوب رو از اون سال، اون خودکار کمرنگ یا اون مداد کمرنگ شما ثبت کرده است. یعنی وقتی که حافظ ما میگوید رفیق خالی از خلل سفینه غزل است و در کنارش می ناب رو، می آگاهی بخش رو میاره، آگاهی و نوشتار همواره تو امان یکدیگر هستند. ما حتی یک شیوه دیگه هم حالا در زمان یک دقیقه باقی مانده به دوستان بگم، دوستان می توانند اتفاقات حتی ناگوار رو بنویسند. ما نمیگیم فقط اتفاقات خوب رو بنویسید، اما وقتی که می نویسیم روی اونها تمرکز می کنیم و سعی می کنیم اون اتفاق رو از منظرهای متفاوت ببینیم. یعنی وقتی که اون اتفاق رو می نویسیم، ما یک سطر داریم، اما زمانی که می آییم برداشت های مختلفی از همون سطر منفی رو از منظر مختلفی اتفاق بد رو مورد توجه قرار می دهم، این یکی از شیوه های اتفاقا به قول قدیمی ها این کوه مشکلات رو از بین بردنه، و اینطوری تجزیه می کنیم، قسمت قسمت می کنیم مشکل رو. ببینید همه اینها در همون نوشتنهای روزانه ما، چه نثر و چه شعر، اتفاق میفته. پس کل جهان سالهاست به این نتیجه رسیدند که نوشتن و نوشتار درمانی، چه در حوزه شعر و چه در حوزه نثر، میتواند روان ما رو به طرف بهتر زیستن، بهتر بودن پیش ببرد. و فکر کنم همین سطر و همین بیت اول غزل حافظ کافیست تا این غزل رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم و یادمون نره که همواره با نوشتن است که میراث مکتوب یک سرزمین و تاریخ یک سرزمین میماند، و کسانی که تاریخ را فراموش کنند مستوجب آنند که آن تاریخ را دوباره تکرار
کنند. حتی متشکرم از شما جناب آقای دکتر وحید ضیایی که از شما بسیار آموختیم در این نشست. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، ممنونم، و امیدوارم روزهاتون همواره پر از آشغانهای ناب باشه.
شما شنوندگان محترم میتونید نظرتون رو درباره این برنامه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. بفرمایید که نظر و ایدتون انشالله به ما برسه، ما هم بتونیم در راستای بهتر شدن این برنامه و سویی که شما مورد نظرتون هست انشالله گام برداریم. تا نشست بعدی در دولت بیدار آینده، خدا نگهدار.
11:15 است. از علاقمندان به برنامه‌های نمایشی دعوت می‌کنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ
یاقوت‌های سرخ، نویسنده سهیلا خدادادی،
جهنم تکریت،
زمان 10 شهریور ماه سال 1367، منطقه شرهانی.
فقط این زمین میتونه یه روز شهادت بده که تو 8 سال جنگ تو جبهه چی گذاشته.
امین، حالا که جنگ تموم شد، انصافا اگه پاش بیفته تو میتونی تو این گرمای نفسگیر 50 درجه اسلحه بذاری رو شونت کلی را بری و بجنگی؟
اعتراف میکنم نمیتونم. همین حالاش هم به سختی داریم منطقه رو تفحص میکنیم، چه برسه به این که بخوایم با کلوپشتی و اسلحه و کلی وسیله دیگه با دشمن بجنگیم.
بچه سرنگ جعفری گفتن تفحص رو تموم کنیم، باید بریم مقر.
ولی تفحص یه بخشی از منطقه هنوز تموم نشده رضا.
همین جون، نگفتم که کار برای همیشه تعطیل، گفتم فعلا تعطیل. میریم مقر و بعد از اون دوباره برمیگردیم.
بابا
سرنگ جعفری
حتما یه خبری شده. حمید بریم ببینیم چی شده.
بریم رضا، تو هم بیا دیگه.
بریم آقا، بریم.
بیاین بچه‌ها، با عجله کنید دیگه.
سرنگ جعفری چه خبر شده؟ حمید چه خبر شده؟
جناب سرنگ، خبر بدی براتون دارم.
چی شد؟
ما محاصره شدیم جناب سرنگ.
محاصره شدیم؟
کیا محاصرمون کرد؟ نکنه یادت رفته 45 روز از جنگ گذشته.
میدونم جنگ تموم شده جناب سرنگ، اما چند تا کامیون و جیپ بسی مرز رد کردن و دارن به طرف ما میان. شک ندارم که قصد دارن ما رو
فورا باید گریم. فرمانده عجله کنید.
چی شده محمود؟ چی شده؟
نیروهای بسی دارن به ما نصیب میشن. عجله کنید تا میتونیم که بوشیم. زود باشیم.
باشیم، یالا بچه ها، یالا بجنبید، بجنبید بچه ها، بجنبید.
ما که همه جوره مثل موم تو دست بابا ننمون بودیم، این عذاب در اومدیم. وای به حال بچه های این دور زمانه که حرف حرف خودشونه و تصمیم تصمیم خودشون.
اینقدر حرص نخور روسته احمد، به خدا من امیر رو بهتر از تو میشناسم. حتی دارم بچه‌م یه چیزی شده که یه ماه ما رو از خودش بیخبر گذاشته. صادق و عباس و مرتضام رفتن خیلی، ولی هفته یه بار به خونه هاشون زنگ میزنن یا به این و اون پیغام پسخو میدن تا به گوش پدر مادرشون برسه که حالشون خوبه.
حرفا میزنی یا طلعت؟ همچی میگی؟ من امیر رو میشناسم، انگار امیر بچه من نیست. اون سر به هواست. من میدونم وقتی بیفته گل حمید و رضا، نه من و تو یادش میمونیم، نه اون دختر خاله بد اقبالش که اگه بد اقبال نبود عاشق امیر نمیشد و امیرم یه ما چشم انتظار نمیذاشت.
اوسامه چطور دلت میاد این حرفا رو بزنی؟ پروین خواهرزاده منم هست، ولی خیلی هم دلش بخواد زن امیر من بشه.
اینقدر مادر شوهر بازی در نیار طلعت. من یکی که به هیچ وجه حاضر نبودم دخترمو به یکی مثل امیر بدم.
به خدا از تو حیرونم مرد، به جای اینکه یه پرسوجویی بکنی ببینی امیر کجاست، چرا یه ماه ازش خبری نیست، اینجوری داری لیچار بارش میکنی؟
کجا باید برم دنبالش بگردم؟ امیر بچه که نیست، او رفته خدمت. عملیات هم نیست که بگم رفته خط مقدم و خدای ناکرده ممکنه بلایی سرش اومده باشه. ولی یه چیزو میدونم، اون سر به هواست. حتما سرش با حمید و رضا و این و اون گرم شده، خونه زندگی رو یادش رفته.
هر چیرم که یادش بره نباید پروین رو از یاد ببره. قرار بود بعد آموزشی بیاد مرخصی. بابا ما با هم قول و قرار گذاشتیم، رفتیم محضر، وقت عقد گرفتیم. امیر میدونی که پنجشنبه همین هفته ساعت 4 باید محضر باشه. به خدا دلم میگه یه بلایی سر بچه‌م اومده ازش خبری نیست.
نگران نباش خانم، من چند روز پیش به مقرشون زنگ زدم، سپردم اگه سر و کلش اونجا پیدا شد یه خبری بهمون بدن. انشالله که هیچی نیست. موضوع همونه که خودم گفتم، سر به هوایی و بیخیالی. حالا میبینی، بشین نگاه کن.
ای داده بی داده، اما آن از این کمر درد.
خودم گوشی رو بر میدارم. الو، سلام علیکم. ممنونم. بله بله بله، اینجا منزل بهرامیه. شما؟ پرسیدم شما. خب یعنی چی؟ مگه میشه؟
چی شده احمد؟
نه که خونه نیومده
احمد.
نه والله، ما خودمونم یه ماه ازش بیخبریم. من پدرشم.
چی شده؟
بنده هفته پیش زنگ زدم مقر با سرهنگ عظیمی حرف زدم.
چی شده احمدی؟ بلای سر امیر اومده؟
چی میگه؟
خب به منم بگو، دلم آشوبه بابا.
بله بله، کی باید بیام؟ خب به زودی. یعنی کی؟ آقا تو رو خدا اگه چیزی شده به من بگی، مردی من بیخبری.
چی برای سر بچه اومده؟
زبون به دهن بکی تلت. بله بله، چشم. ما فردا را میفتیم میرم احواز. باشه حتما. به امان خدا.
احمد چی شده؟
بابا چرا شلوغش میکنی تلت؟
حلوای خاک آقا درستی چه بگو، به من دروغ نگو احمد. امیر طوری شده؟
چی شده؟ خونه رو گذاشتی رو سره؟ اونا اصلا خودشون هم نمیدونن امیر کجاست، فکر کردن اومده خونه.
یعنی چی
والا؟ این طور که میگفت یه تعدادی از بچه ها حین تفحص غیبشون زده، نمیدونن اینا چه بلایی سرشون اومده، فکر کردن ممکنه اومده باشن خونه.
بابا مگه میشه؟ نمیشه که همشون با هم از خدمت فرار کرده باشن.
معلومه که نمیشه، تعدادشون هم کم نبود. اینی که زنگ زد میگفت حدود 200-300 نفری بودن رفته بودن تفحص، ولی حالا از هیچ کدومشون خبری نیست.
نکنه گوشتی باشنشون.
چی بکشه؟ کدوم دشمن؟ بابا جنگ که تموم شده، چی باید بیاد 200-300 تا سرباز ایرانی رو بکشه؟
مجی شدن ها، آب شدن، رفتن تو زمین. خب حتما یه بلای سرشون رو برکه خدا.
نمیدونم. فعلا که باید بریم اهواز. گفتن همه خانواده ها باید بیان اهواز تا ببینیم چطور میتونیم ردی از بچه ها بگیریم.
خدا به دادم برس.
خب بس دیگه.
یعنی چه؟ خیلی خوب، آروم باشین. با داد و هوار نمیشه کاری از پیش برد. آروم باشین.
حالا این بدون داد و هوارم کاری از پیش میره.
آروم.
پنج ماه این سرهنگ خالد همه قوانین جنگی رو زیر پا گذاشته. با وجود آتش بس ما رو به اسارت گرفته. پنج ماه داریم تو اردوگاه تکریت بدون هویت زندگی میکنیم. پنج ماه این سرهنگ اجازه نداده نیروهای صلیب سرخ بیاد دیدارمون.
میدونم.
پنج ماه خدا میدونه خانواده هامون دارن چی میکشن. اون وقت شما میگین حق ندارید دادو هوار کنید.
امیر جان، امیر، اینجور مواقع باید به فکر یه تاکتیک بود. داد و هوار که نشد تاکتیک. عزیز من آرومتر باشید. آروم
وقتی نگه بالا چار چشمی مراقبه مونن، وقتی اگه جون بخوریم به همون شلیک میکنن، وقتی حتی برای هوا خوری نمیتونه بریم بیرون، معنیش اینه که هیچ تاکتیکی رو نمیتونیم عملی کنیم. جناب سرهنگ
راست میگه دیگه. جناب سرهنگ شما نباید انقدر ناامید بشین محمود جان. آروم باشید. درسته که ما اجازه نداریم استرهای جنگی رو ببینیم و بهشون بگیم سرهنگ خالد چه بلایی سرمون آورده، ولی باید فکرامونو رو هم بذاریم، یه راهی برای نجاتمون پیدا کنیم. هیچ کدوم از ما حق نداریم ناامید بشیم. ناامیدی تو اردوگاه تکریت یعنی مرگ 300 نفرمون.
اگه ما نتونستیم با اوتره جنگی ارتباط برقرار کنیم چی فرمانده؟ اگه سرهنگ خالد هر روز از سر بر ما تنگ تر کرد چی؟
نمیدونم
ولی ناامیدم نیستم. چند ماهی است که جنگ تموم شده. به زودی مبادله اسرای جنگی شروع میشه. به همین خاطرم پای نیروهای صلیب سرخ جهانی به اردوگاه باز میشه. شاید تا اون موقع بتونیم راهی برای نجاتمون پیدا کنیم. رضا جان،
من که چشمم آب نمیخوره. من اصلا باور ندارم که بتونیم از این جهنم فرار کنیم، از جهنم تکریت که داره هممونو خورد خورد به کام مرگ میبره.
قرار شد حرفای ناامید کننده نزنی امیر جان.
نمیتونیم فرمانده، نمیتونیم. پنج ماهی که از خون آدم بیخبریم، پنج ماهی که نمیتونیم پدر مادر اونجا بلای سرشون اومده، پنج ماهی که نمیتونیم کجاییم و قراره چی به سرمون بیاد.
شاید بهتر با زبان دیگه با این حرف بزنیم. در آواز کنی لعنتی ها، شما ها حق نداریم با ما اینجوری رفتار کنیم. شما ها قانون جنگ رو زیر پا گذاشتیم. باز کنین این در رو،
در رو باید. شما ها باید اسامی رو برای به صلیب سرخ بدین.
شما ها حق نداریم ما رو تو این شرایط تو این انباری زندانی کنین. ما اسیر جنگی هستیم نه زندانی.
ما رو از این انباری
آروم بشید. آروم
چه مرگتونه؟
شما حق نداریم ما رو اینجا زندانی کنین. سرهنگ خالد، ما اسیر جنگی هستیم، باید اسامیمون رو بدین صلیب سرخ.
اسیر جنگی؟ تو کدوم جنگ اسیر شدین؟ کدوم عملیات؟ کدوم منطقه؟
گوش کنین سرهنگ خالد، من به عنوان فرمانده این سربازا بیشتر از این نمیتونم اینا رو کنترل کنم. بچه هم حق دارن. بارها به شما گفتم که شما قوانین جنگی رو زیر پا گذاشتین و بعد از آتش بس ما رو به اسارت گرفتین، اونم بدون این که هویتمون رو در اختیار نیروهای سازمان صلیب سرخ بذارین. به من و سربازام حق بدین از این اقدام شما عصبانی باشیم.
جنگ هیچ قانونی نمیشناسه سرهنگ.
ولی جنگ هم قوانین خودشو داره سرهنگ خالد. شما ها یه بار بی‌محابا از مرز رد شدین، 8 سال جنگ به ما تحمیل کردین، اما حالا جنگ تموم شده، ما در حال آتش بس بودیم. بعد از آتش بسی که شما حق نداشتین از مرز رد بشین، ما رو اسیر بگیرین، این کار اصلا انسانی نیست.
تو اسمت امیر بود درسته؟
بله.
باید یاد بگیری با موافقت چطور برخورد کنی سرباز.
موافق من نیستی
سرباز. همه امروز باید سه بار از تونل مرز رد بشن. امروز و امشب هم از نهار و شام خبری نیست. فردا هم همه گیر رو منتقل میکنیم به انباری انتهای اردوگاه. نمیخوام حتی یه بار دیگه صدای گوش خراششون رو بشنوم.
نظر این همه چشم برا بمونه، من نه صبر و تحمل عفت رو دارم نه طاقت ننظری مرو. از امیرم یه خبری برسون خدا، به خودت قسم میگه طاقتم راقی شده.
طلعت خانم، اگه داری آش نظری میپذی پس همه چیزو بسپار به صاحب نظر. اگه داری با خدا درد دل میکنی برو بشین رو سجاده و یه دل سیر با خدا درد دل کن.
دست خودم نیستم. یه سال نمیدونم بچم کجاست، نمیدونم زنده هست مرده هست. زخمیه، فرار کرده نکرده. به خدا من نمیتونم صبر تحمل عفت و ننه سلیبه رو داشته باشم که از اول جنگ تالا چشم انتظارم خبری از بچه هاشون برسه.
این فقط من و تو نیستیم که از بچه هامون بیخبریم، پدر و مادر اون 300 نفر دیگه هم حال و روز ما رو دارن. تلت سرهنگ عظیمی دیروز میگفت پدر و مادر چند تا از بچه ها تو همین مدت از دنیا رفتن، اونم با یه دنیا چشم انتظاری.
خدا به داد دلمون برس. خدا من میدونم چی تو دل مادر بود.
امروز یه سر رفتم پیش
یا فاطمه زهرا.
بابا چی شده؟ چرا میترسی؟
به خدا از صدای زنگ خونه و زنگ تلفن وحشت دارم احمد.
میرم در رو باز کنم.
برو برو.